سلام، ساعت 6:30 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. عبدالسلام منفی، معاون اداره رئیس الوزرای حکومت طالبان، میگوید که وظیفه یک مفتی تنها وضع ممنوعیت نیست، باید راهکار هم ارائه کند. عبدالسلام منفی این سخنان را دیروز در یک سمینار برای استادان پانتونهای مرکزی در کابل مطرح کرده، اما او از فرد نام نبرده است. پیش از این سراج الدین اقانی، سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان، روز شنبه وضعیت کنونی افغانستان را غیر پذیرفتنی خوانده و خواستار اصلاحات شده بود. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بدون نام بردن از فرد، روز یکشنبه گفت که انتقاد بر امیر یا کدام مقام دیگر دولتی باید به گونه پنهانی مطرح شود. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. جمعیت هلال احمر افغانستان از کمک 4.5 میلیون افغانی به زلزله زدگان ترکیه خبر داده است. آژانس خبری باختر در کنترل طالبان گفته که این مقدار پول امروز به جهاد ارگین، سفیر ترکیه در کابل، تحویل داده شده. حکومت طالبان پیش از این هم از کمک 50 میلیون افغانی به زلزله زدگان ترکیه و سوریه خبر داده بود. یک هفته از زلزله مرگبار ترکیه و سوریه می‌گذرد، اما عملیات جستجو و نجات برای افراد که زیر آوار گیر ماندند همچنان ادامه دارد. مرکز خبر رادیو آزادی به نقل از خبرگزاری فرانسه گزارش داده که شمار قربانیان این زلزله مرگبار امروز از مرز 35,000 نفر گذشته. امروز یک زن 40 ساله پس از یک هفته در شهر غازیانتاب زنده از زیر خاک بیرون شد. در افغانستان بانک تحت مدیریت طالبان امروز از رسیدن 40 میلیون دلار دیگر از کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان خبر داده است. این بانک در صفحه توییترش امروز نوشته که بسته دیگر از کمک‌های بشردوستانه به افغانستان به ارزش 40 میلیون دلار افغانی رسید و به یکی از بانک‌های تجارتی تحویل داده شد. این سومین بسته 40 میلیون دلاری کمک‌های جامعه جهانی است که در یک هفته به افغانستان می‌رسد. و خبر اخیر این که امروز کمپاین 5 روزه واکسین ضد فلج اطفال یا پولیو در 39 ولسوالی پاکستان آغاز شده. در این کمپاین خانه به خانه نزدیک به 6 میلیون کودک در مناطق نزدیک مرز افغانستان، کمپ‌های مهاجرین افغان و کوچیای محلی در ملتان تطبیق می شود. آژانس خبرگزاری دی پی آلمان گفته که این کمپاین پس از آن آغاز شد که مقامات پاکستانی بر اساس شواهد یک مورد پولیو را در شهر لاهور دریافت کردند. 20 مورد فلج اطفال در پاکستان و 2 مورد دیگر در افغانستان در سال 2022 ثبت شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: همانطور که پیشتر هم گفتم، عبدالسلام منفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، گفته که وظیفه یک مفتی تنها وضع ممنوعیت نیست.
وظیفه یک مفتی اسلام صرف این است که بگوید هذا منعون منعون منعون، باید یک راه سالم و صحیح را هم باید دیگر به مسلمان ها نشان بدید.
در این مورد نظر یک آگاه امور سیاسی را هم خواهیم پرسید. آمار تلفات زلزله مرگبار هفته گذشته در ترکیه و سوریه امروز از مرز 35,000 نفر گذشت. جزئیات در جریان همین برنامه. امروز روز جهانی رادیو است. در این مورد هم گزارش خواهیم داد. پیام های شما را هم نشر میکنیم.
مدت اینا 2 سال شده که ماشم نداریم. وضعیت اقتصادی ما بخی خراب است.
بالاخره سرنوشت متقاعدین چه خواهد شد؟
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو زادی خوش آمدید میگم. میر احمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها، منطوره که در خبرها هم شنیدید. در ادامه انتقادها از رهبری طالبان، عبدالسلام عنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان گفته که وظیفه یک مفتی تنها وضع ممنوعیت نیست. آقای عنفی ایره در سیمینار که روز یک شنبه در کابل برگزار شد بدونی که از فرد نام ببره گفته و همچنان افزوده که باید راهکارهای را هم مفتی ها ارائه کنند. پیش از این سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان گفته بود که وضعیت کنونی در افغانستان پذیرفتنی نیست و باید اصلاحات هم به میان بیاید. امید حکیمی جزئیات بیشتر داره.
بله فرشته جان، آنگونه که گفتید در ادامه انتقادها از رهبری طالبان، عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان گفته وظیفه یک مفتی تنها وضع ممنوعیت نیست و باید راهکار هم ارائه کند. عبدالسلام حنفی این سخنان را روز یک شنبه در سمیناری که زیر نام سمینار دینی و علمی برای استادان پوهنتون‌های مرکزی در کابل برگزار شده مطرح کرده، اما او از فرد خاصی نام نبرده است. معاون اداری رئیس وزرای حکومت طالبان گفت
وظیفه یک مفتی اسلام صرف این است که بگوید هذا منعون منعون منعون. در صورت که ممنوعیت یک مسئله را بیان میکند، باید یک راه سالم و صحیح را هم باید دیگر به مسلمان ها نشان بدهد و بگوید که این را نادرست است، ولیکن اگر به این را میری این راه درست صحیح است.
پیش از این هم سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان وضعیت کنونی را غیر پذیرفتنی خوانده و خواستار اصلاحات شده بود. سراج الدین حقانی روز شنبه در نشستی که به مناسبت فارغ تحصیلی علمای دینی و حافظان در خوست برگزار شده بود گفت که انحصار قدرت و چلنج کردن تمام نظام در ذهن برخی افراد به یک اساس مبدل شده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بدون نام بردن از فرد خاصی روز یک شنبه گفت که انتقاد بر امیر یا کدام مقام دیگر دولتی باید به گونه پنهانی مطرح شود. ذبیح الله مجاهد اما افسود بر کسانی که انتقاد هم می شود باید این برداشت را داشته باشد که شاید این سخنان در قلب هزاران تن دیگر باشد اما گفتن نمی توانند. این در حال است که کارین دکر شاژدرافی سفارت آمریکا برای افغانستان به تاریخ 16 دل گفته بود من این زنان و دختران از آموزش و کار از سوی مردان در کندهار تمام جامعه افغانستان را از غذا و آینده محروم میکند. این انتقادها در حالی مطرح میشود که ملا هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان که تا به حال در رسانه ها ظاهر نشده تمام فرمان های وضع ممنوعیت بر زنان و دیگر فرمان ها را از کندهار صادر میکند. پیش از این هم محمد عباس سانگزه معین وزارت خارجه حکومت طالبان بارها از وضع ممنوعیت بر آموزش دختران از سوی رهبری طالبان انتقاد کرده و گفته بود که آموزش بر مرد و زن از نگاه اسلام فرض است. گفته می شود که پس از سفر هیئت‌های سازمان ملل متحد به افغانستان در پی ایجاد ممنوعیت‌های بیشتر بر زنان و دختران از سوی طالبان و فشارهای داخلی و جهانی در میان طالبان چند دستگی بنیان آمده است. بله.
تشکر بسیار زیاد امید حکیمی. اظهارات اخیر عبدالسلام عنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان را شریک ساخت که گفته وظیفه یک مفتی تنها وضع ممنوعیت نیست و باید که راهکارهای را هم ارائه کنه. پیش ازی سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان هم بدون ازی که از کس نام ببره برخی از انتقادات کرده بود و گفته بود که وضعیت کنونی در افغانستان پذیرفتنی نیست. برای تحلیل همین موضوع امین اکنون محمد ایسا قطمر استاد در پانتون برلین و آگاهی امور سیاسی را با خود دارم. اطمر صاحب سلام به شما، تشکر که در برنامه با ما هستین. خب همیشه از اختلافات در میان رهبری طالبا گفته می شد، آل بالاخره ای اختلافات به نحو علنی هم دیده می شه، صحبت ها و اظهارات به می طرف اشاره می کنه. تأثیر از این را شما چیگونه ارزیابی میکنین؟
تشکر. سلام بر شما و سلام بر تمام شنونده ها و بیننده ها عزیز. یقینا که اختلافات از بدو به قدرت رسیدن طالبان در بینشان زبزبابی شد و ایرا در موقف گیری ها بعضاً رهبرای طالبا در بعض محافل ابراز هم می کردن. و من فکر می کنم بیشتر فشار جهانی بالای حکومت طالبا و فشارهای داخلی و خواست مردم یک تعداد ذهنیت در داخل رهبری طالبا تغییر داده، وقت قسمی که دیروز یا پریروز شما فیصله کابینه افغانستان هم دیدین که اونا هم یک هیئت را به قندار می فرستن که به ملاحبت الله حالی کنن که اونا به اجازه بتن به تعلیم دخترها و بعض مسائل دیگه. من فکر میکنم که اینمی اختلافات سبب ازی شده که هم حکومت افغانستان منزوی شوه و هم فشارهای بیرونی سر حکومت زیاد شوه که در ادامه ازی برای حکومت طالبان مشکلات زیادی موجود خواهد آمد.
ادمر صاحب، شما هم از تعلیم دخترها در افغانستان یاد کردین. کرن دیکر، سفیر امریکا بر افغانستان، چند پیش گفته بود که تصامیم مردان در قنداری هم باعث شده که محدودیت ها بر آموزش دختران در افغانستان وضع شود. شما فکر نمی کنین که اکنون امی اظهارات که از سوی برخی از مقامات طالبان صورت می گیره ای به نحو فشار جامعه جهانی است که اکنون یا ای گپا رو می زنن؟
یکی رد من ببین باورستم که چرا در اول، خب آدم بر تو فکر کرده میتونه، گرچه شما اگه بخاطر داشته باشین در سال گذشته در ماه اول زمانی که با کاتب باز میشد اینجا همی طالبایی که در کابل قدرت داشتن اینا اجازه دادن به اختراک اینا به مکتب برن و قبلن هم اعلانات که اینا داشتن به این معنی بود که اینا ممانعت را ایجاد نمی کنن. و مثل که کرندیکر گفت که 4-5 نفر در قندار باز تمام تصمیم ها را چلنج میکنن، یک تصمیم بالایی سر از می گیره که او قابل پذیرش نیست و ویرانگر است. ولی ما می بینیم که یقینا همین چیز است که گرچه در مجموع پالیسی طالبا سختگیرانه است، ولی تا جایی که به خاطر داریم سال گذشته همی فرصت اینا مساعد ساخته بودن، اما امروز به اثر فشارهای داخلی و بیرونی شاید دیگه حوصله مقامات که در کابل هستن اینا هم سر آمده باشه.
با معذرت که من صحبت شما را قطع کردم، ادمر صاحب، ای اختلافات احتمالی میان رهبری طالبا سرنوشت افغانستان را که مثلا حکومتش تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، با بحران شدید اقتصادی هم مواجه است، ای را به کجا خواهد کشاند؟ اگر کوتاه بگویم.
من فکر میکنم که اینمی چالش های از بر حکومت طالبا، اگر این چالش ها را اینا رفع نکنن به یقین که قسمی که شما گفتین اینا هم در مشکل اقتصادی مواجه میشن، هم با مقابله جهان و هم مشکل دیپلماسی و روابط بین الملل پیدا میکنن و از خاطر اینا منزوی میشن و من فکر میکنم مشکلات زیادی بر از اینا پیدا خواهد شد.
بسیار زیاد تشکر. محمد اسحاق اطمر، آگاه امور سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد. برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید. شما را از آگاهان نظامی میگویند که درخواست مارشال عبدالرشید دوستم برای دریافت هلیکوپترهای اردوی سابق افغانستان از ازبکستان و تاجیکستان فقط یک پیشنهاد است. دوستم در نشست یادبود شماره از سربازان جبهه مقاومت در لندن گفته که ازبکستان و تاجیکستان باید 10 هلیکوپتر اردوی سابق دوباره با آنها تحویل دهند. سخنگوی حکومت طالبان هم در این مورد ابراز نظر کرده. جاوید فیضی جزئیات داره.
شمار از ناظران امور نظامی میگن که هلیکوپترهای اردوی سابق افغانستان در ازبکستان و تاجیکستان متعلق به ایالات متحده امریکاست و دادن اونا به هر طرف باید به خواست امریکا باشه. اسدالله ندیم یکی از ناظران امور نظامی برای رادیو آزادی گفت که تاجیکستان و ازبکستان هرگز نمیتونن که این هلیکوپترهای مستقر در اونجا را بدون رضایت امریکا به جبهه مقاومت تحویل بدن. آقای ندیم میگه که اگر امریکا چنین تصمیم را بگیره به معنی از این است که وارد جنگ مستقیم با طالبان میشه. او گفت
اول مالک طیارات نه افغانستان است، نه ازبکستان، نه تاجیکستان، بلکه ایالات متحده آمریکاست. حکومت فاسد گذشته هم خیم نکرده که اسناد امی تیارات به نام افغانستان سجل کنه و ثبت کنه. بدون اشاره ایالات متحده آمریکا این دولت ها اصلا نمیخواهند یا نمیتونند این تیارات یا تیارات جنگی هلیکوپتران را در اختیار کسی بگذارند. در صورت که مثلا ایالات متحده آمریکا تصمیم بگیره که این تیارات به اختیار جبهه مقاومت بگذاره، به این معنی است که آمریکا وارد جنگ با طالبان میشه. این تصمیم امریکا در این مقطع زمانی نمیگره، نمیتونه اصلا، نمیخواید.
در این حال جنرال محمد رادمنش سخنگوی سابق وزارت دفاع حکومت مخلوع افغانستان میگه که پس از سقوط جمهوری حدود 60 هلیکوپتر آنها به ازبکستان و تاجیکستان فرستاده شد که در اونجا باقی ماندن. آقای رادمنش میگه که نمیتونه پیش بینی کنه که امریکا یا ازبکستان و تاجیکستان هلیکوپترها را به جبهه مقاومت تحویل می ده یا نه. مخالفان مسلح حکومت طالبان که خود جبهه مقاومت ملی می نامند در نشست یادبود اعضای کشته شده خود در لندن روز شنبه تعهد خود را برای مبارزه با حکومت طالبان تجدید کردند. مارشال عبدالرشید دوستو معاون اول رئیس جمهور سابق در این نشست گفت که ازبکستان و تاجیکستان باید هلیکوپترهایی را که پس از فروپاشی نظام جمهوری در اونجا انتقال داده شده به اونا بده. او گفت
همه کشورهای همسایه و آسیای میانه اینا را سر ما و شما توجه بکنم، هلیکوپترهای ما و شما را پیلوت پیدا کنیم، دیگر کنیم از اینجا پرواز تا بتار پرواز در پایان برسیم، پایان بدخشان برسیم، هر یکان چیم بار هلیکوپتر است در اونجا تاجیکستان و ازبکستان، اینا را در اختیار ما و شما بگذارم.
تا کنون مقامات تاجیکستان و ازبکستان در مورد پیشنهاد آقای دوستم چیز نگفتند، اما مقامات کشورها گفتند که این هلیکوپتر مربوط امریکاست و اونها به طالبان، اونا رو به طالبان هم تحویل نمیتن. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی اعضای جبهه مقاومت چهره های آزمایش شده خواند و افزود که به هیچ کس اجازه تخریب نظام نمیتن. مجاهد گفت
نو دغه از مایل سوی چیری سیوی افغانستان کې امتحان ورکړی او ناکام سوی دی، هغه بیا نه افغانان ته د منلو دین ټوله نه د منل سیونه دی دا ورتیا لري. اسلامي مرد دی هر هغه چا په وړاندې سیوی په هیواد کې بیا بد امنی تلمن نو وهی او یا د نظام دی تخریب هڅه وکړي جدي ده. هیڅ چاته اجازه نه وکړي چې بیا دلته جګړې برپا کړي او بیا خپل تیر تاریخ تکرار کړي.
پیش از این توماس نیکولسن نماینده اتحادیه اروپا بر افغانستان در مصاحبه با روزنامه هندو گفته بود که اونا حمایت از شبه نظامیان طالبان در افغانستان را بررسی نمی کنند. از زمانی که طالبان حدود 1.5 سال پیش در افغانستان حاکم شدند، جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود دست به مخالفت مسلحانه زد و هنوز هم جنگجویان این جبهه عرزگاه در پنجشیر و اندراب بغلان حملات چریکی را بر طالبان انجام می دهند.
بسیار زیاد تشکر. جاوید فیضی جزئیات داد. تا لحظات دیگر گزارش خواهیم داشت در رابطه و روز جهانی رادیو. مکنون در مهمترین های جهان میشنوید که شمار قربانیان زلزله مرگبار اخیر در ترکیه و سوریه امروز از مرز 35,000 نفر گذشت. از وقوع زلزله یک هفته میگذرد و هنوز هم عملیات جستجو و نجات در هر دو کشور ادامه دارد. باز هم جاوید فیضی جزئیات میده.
بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی و نقل از آژانس خبری فرانسه، تعداد تلفات این زلزله به بیش از 35,000 نفر رسیده. مقامات و دکتران گفتند که 31,643 نفر در ترکیه و 3,581 نفر در سوریه بر اثر این زلزله جان باختند و در مجموع آمار جانباخته ها 35224 نفر تایید شده. این آمار نهایی نیست و در حال تغییر است. در حالی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به پرسش های زیاده به خاطر تأخیر در رساندن کمک به زلزله زده ها مواجه است و برای انتخابات ملی آمادگی میگیره، وعده داده که در ظرف چند هفته بازسازی را آغاز میکنه. همزمان در سوریه این حادثه طبیعی شمال غربی کشور که تحت کنترل شورشیان است بیشترین ضربه زده و بسیاری از مردم که قبلا چندین بار به دلیل جنگ داخلی ده ساله آواره شده بودند دوباره به خانمان ساخته. این منطقه در مقایسه با مناطق تحت کنترل دولت کمک اندک دریافت کرده. مارتین گریفیتس مسئول کمک‌های بشری سازمان ملل متحد از مرز ترکیه و سوریه جایی که تنها یک گذرگاه مرزی برای کمک‌های سازمان ملل متحد باز است در توییتر خود نوشته که ما تا اکنون در رسیدگی با مردم شمال غرب سوریه ناتوان بودیم. گریفیتس گفته که دقیق احساس می‌کنه که آنها رها کرده شدند. به گفته او حالا تمرکز اونا روی رسیدگی سریع به مردم این منطقه است.
تشکر. باز هم جاوید فیضی بود. اکنون در مهمترین های جهان ورزش هم به شما معلومات داریم. ذبیح‌الله شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی را همین اکنون با خود دارم و اولتر ازش میپرسم که از قهرمانی لیگ برتر کرکت امارات متحده عربی به ما بگویه.
تشکر همکار عزیز. لیگ برتر کرکت امارات متحده عربی دیشب به پایان رسید که تیم گولف جاینتس تانست که تیم دزرت وایپرز را شکست بده. در تیم دزرت وایپرز قابل یادآوری است که هیچ افغان حضور نداشت، ولی در تیم گولف جاینتس که قهرمان شد قیس احمد حضور داشت و همچنان اظهارالحق نوید که قیس احمد خوشبختانه دو ویکت برای تیم خودش به دست آورد که کمک کرد بر قهرمانی تیمش و این نخستین دوره رقابت ها بود که برگزار شد.
زبی جان، لیگ برتر فوتسال ولایت غزنی آغاز شد، اگر کوتاه بر ما جزئیات بدی.
بله، با اشتراک 36 تیم رقابت های لیگ برتر فوتسال ولایت غزنی آغاز شد. مسئولین برگزاری رقابت ها میگن که هدفشان شناسایی چهره های برتر است که در سال آینده بتونن در تورنمنت لیگ برتر فوتسال افغانستان اشتراک کنه. تا دو روز دیگه مسابقات لیگ برتر فوتسال افغانستان هم به میزبانی کابل برگزار میشه که 10 تیم از تمامی زونهای افغانستان قرار است که گرد هم جمع شوند و یکی از رویدادهای بسیار مهم فوتسال افغانستان به شمار میره که این رویداد قرار است که از طریق یکی از تلویزیونهای خصوصی هم به شکل زنده پوشش داده شود.
بسیار زیاد تشکر. ذبیح‌الله شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی بود.
بیشتر از خبر.
امروز روز جهانی رادیو است. در این مورد شما چی میدانین؟ ما گزارش ویدیویی در این مورد تهیه کردیم.
رادیو از گذشته تا کنون شنونده های زیاده در مناطق مختلف افغانستان دارد، اما برخی علاقمندان رادیو میگویند در حدود 1.5 سال گذشته وضع محدودیت ها بر چگونگی برنامه های رادیویی و نشرات رادیوها سبب شده تا از شنیدن برنامه های دلخواه و رادیوهای مورد علاقهشان محروم شوند. بنو نظری یکی از شهروندان مزار شریف به رادیو آزادی گفت:
ما تمام خواب خود بر هم می‌زدم، یعنی علاقمند این بودم که فقط داستانای هیرم گوش کنم. ما عاشق اینیا بودم، من همیشه گوش می‌دادم. متاسفانه وضعیت تغییر کرد، وضعیت سیاسی و داخلی کشور ما خراب شد، نتونستیم که دیگه بر رادیو گوش بدیم. خیلی یک تغییرات زیادی هم در بعضی رادیوها حتی کار نمی‌ده و بخش‌های موزیک و جدار پلی نمی‌کنن.
حمیدالله که در هلمند زندگی می کند می گوید از 14 سال بدین سو از جمله رادیوها رادیو آزادی را می شنود و از این طریق از خبرها و اطلاعات مهم با خبر می شود.
نو تقریبا زما د دې ازادي رادیو د 14 کال کې چې
ما حدود 14 سال میشود که از جمله رادیوهای بزرگ رادیو آزادی را تعقیب میکنم و حالا این رادیو را از طریق وبسایتش میبینم و خبرهای آن را در رسانه های مختلف اجتماعی مثل فیسبوک و تویتر با دیگران شریک میسازم. با استفاده از این طریقه ها رادیو آزادی را دنبال میکنم.
13 فوریه در سال 2012 از سوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو روز جهانی رادیو نامگذاری شده است. رادیو به عنوان ساده ترین ابزار آگاهی سازی هرچی سریع تر در رابطه با موضوعات مختلف و انتقال اطلاعات مورد اعتماد به شنوندگان در نقاط مختلف جهان مورد توجه قرار دارد. اما از روز جهانی رادیو در حال تجلیل می شود که به گفته نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی، فعالیت رادیوها در افغانستان نزدیک به 50% کاهش یافته است. ظریف کریمی مسئول این نهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت
نزدیک به 50% از رادیوهای افغانستان فعلا غیر فعال هستند و خاموش شدند. ما قبل از سقوط حکومت پیشین 307 رادیو را در افغانستان فعال داشتیم، اما پس از سقوط و تا یک سال و چند ماهگی که سقوط افغانستان از 163 رسانه صوتی را ما در افغانستان فعال داریم.
حکومت طالبان در سلسله وضع محدودیت‌ها و اعمال سانسور بر رسانه‌ها 2.5 ماه قبل امواج FM و متوسط رادیو آزادی و صدای آمریکا را بست و به تازگی وبسایت‌های دری و پشتوی رادیو آزادی را نیز مسدود کرد. حکومت طالبان پیش از این گفته به دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان متعهد است و دلیل بسته شدن برخی از رسانه‌ها را مشکل اقتصادی رسانه‌ها عنوان کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان اخیراً با نشر گزارش گفته که رسانه‌های آزاد و آزادی بیان در سال 2022 در پی تشدید اعمال محدودیت‌ها از سوی طالبان در افغانستان به سوی محو کامل سوق داده شدند. بررسی‌های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که بیشتر از نیمی از حدود 600 رسانه صوتی، تصویری، چاپی و آنلاین فعال با روی کار آمدن حکومت طالبان بسته شدند. صدها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای کشور را ترک کردند و زنان خبرنگار به حاشیه برده شدند.
از روز جهانی رادیو به شما گفتیم. ما گزارش امروز داریم که بیکاری و فقر در افغانستان باعث شده که بسیاری ها برای خرید مواد غذایی قرض بگیرن. در این مورد کاربران فیسبوک در صفحه رادیو آزادی اینا پیام های ماندن که برخشان با شما شریک می سازم. انور اکبری نوشته که مردم بیکار است، هیچ چیز وجود ندارد، چرا بر مردم کمک نمی شه؟ تهمینه ایدری نوشته آل روز وطن همه روزه چنین است و بدتر شده می رود. نصرالله ایوبی نوشته که آل و احوال معلمین فقیره، باید آگاه شوید که نان برای خوردن ندارند. و توریالای فیضان نوشته اگر کس قرض بدهد در غیر آن نه قرض است و نه کمک، قبلا هم اعضای خانه کار میکردن، اکنون همه بیکار هستند. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما نظریات خودتان است. ایره هم باید بگویم که رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شما است. این برنامه حاضر با پیام هایی که شما در پیامگیر رادیو آزادی فرستادین ختم میکنم.
پیام ها و نظریات شما.
همی صدای ما را به گوش مسئولین امارت برسانین که وضع اوضاع منطقه ایرقم سردی است، راه بند است، آب شامیدنی نیست، مکتب نیست، کسی به حقوق معلولین دختران هیچ کس توجه نمی کند.
شوهرم بیچاره شکر داره، پنجه پاش قط از دستش رو در خانه مریض است، حتی پیسه دوایش نیست که آدم برازی دوا بگیرم. از مردم مسکین بیچاره بی که در گدایی کاسه گدایی رفتن، گدایی میکنن، چی میکنن که باش که اقلمانان پیدا شد که با فامیلش ببرد. گفتم باش با حساب همی چیزای ما پرسن که این ماشای ما چی رقم میشه، وظیفه تا که تا چی رقم کنه، مال ما نمیفهمیم بخی و بگه اینا مدت اینا 2 سال شده که ماشون نداریم، وضعیت اقتصادی ما بخی خراب است. پشت کار میگن دگان خانه اگان کلاشی چیز پیدا میشه و هم 1-2 ساعت 3 ساعت میتو تو نمیشه، بس ماشون درک نداره دیگه، باش که چی میشه.
کمک اصلا برای ما مردم نمیرسد، همین زورمنده ما چی کار کنیم.
من یکی از متقاعدین هستم، تا کنون حقوق تقاعد خود دریافت نکردم و از طرف دیگر مریضی، نمیدونم بالاخره سرنوشت متقاعدین چه خواهد شد.